مثلا یکی روسیه پوتین و دیگری ترکیه اردوغان که هر کدوم از اینا میتونن به قوی دستی و حضور جمهوری اسلامی در سوریه کمک کنن یا از دیگر سو نقش اون رو تضعیف بکنن. مورد دومی که هست این که حضور ایران در سوریه مربوط به امروز و دیروز نیست و به پیشینش به انقلاب ایران برمیگرده و طی همین تمام این سالهایی که پشت سر گذاشتیم به درست یا غلط حضوری پایدار داشته و باز نباید فراموش کنیم که رابطه سوریه و ایالات متحده هم از زمان به قدرت رسیدن اسدها هیچگاه دوستانه نبوده و من فکر میکنم که زمانی آمریکا میتونه به بازسازی سوریه کمک بکنه که یا معادلات سیاسی و جناح‌بندی های جهانی به کلی دگرگون بشه یا حکومتی طرفدار غرب یا همخوان با کشورهایی مثل عربستان، مصر و یا امارات متحده در این کشورها به قدرت برسه.
برایان هوک در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به منتقدانی که بیرون راندن ایران و گروه‌های وابسته به تهران از سوریه را غیر ممکن می‌دانند، گفت اگر بخواهیم همیشه به منتقدان گوش بدهیم، در سیاست خارجی به جایی نمی‌رسیم. رئیس گروه ویژه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا با اشاره به حضور ایالات متحده در خاورمیانه و ظرفیت‌ها برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران گفت: در آنجا دیپلمات‌های با تعداد زیادی اهرم فشار داریم و در عین حال از طریق نظامیان و دیپلمات‌های خود در خلیج فارس حضوری بسیار چشمگیر داریم. در همین ارتباط یک پرسش مطرح می شود و اون اینکه آیا ایران در این شرایط خواهد توانست در روند بازسازی سوریه مشارکت داشته باشد؟ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، با اشاره به اینکه ایران و همچنین روسیه کمک بسیاری به باقی ماندن بشار اسد در قدرت کرده اند، می افزاید که طبیعتاً آنها انتظار داشتند که بخش قابل توجهی از هزینه بالایی که در سوریه کرده اند از طریق حضور در بازسازی این کشور جبران کنند.
شرکت های ایرانی به خصوص شبه دولتی و مخصوصا شرکت های وابسته به سپاه امیدواری زیادی داشته و دارند که بتوانند در بازسازی سوریه حضور فعال داشته باشند و به این ترتیب تبدیل بشن به یکی از برندگان این بازسازی. منتها مسئله بزرگ این هست که روسیه طبعا در مورد سوریه از امکانات خیلی بیشتری برخوردار هست. ایران در چنین وضعیت قرار نداره. به دلایل گوناگون ایران ممکنه که در مسئله بازسازی سوریه در حاشیه قرار بگیره. همین چندی پیش وزیر اقتصاد سوریه در تهران بود، در اتاق بازرگانی حضور پیدا کرد و خیلی خیلی از صاحبان صنایع در ایران و بازرگانان گلایه داشتند از اینکه ایران به دلایل گوناگون نمیتواند آنگونه که باید و شاید اونگونه که خواست محافل اقتصادی ایران هست در این بازسازی شرکت بکنه. مسئله روابط بانکی مطرحه، مسئله حمل و نقل به سوریه مطرح هست، احتمالاً در مورد مثلا اگر ارسال کالاهایی به خاک این کشور، زیربناهای لازم برای اینکه ایران حضور فعال در سوریه داشته باشه نیست. و یکی از مهمترین مسائل هم این است که اگر کشورهایی مثل عربستان سعودی یا امارات و کشورهای عربی خلیج فارس از امکانات مالی لازم برخوردار هستند برای اینکه حضور فعال داشته باشند در سوریه و با در بازسازی سوریه به خصوص تأمین مالی بکنند، طبعا یکی از شرایطی که خواهند گذاشت برای اینکه به دولت سوریه کمک مالی بدن برای این بازسازی اینه که شرکت‌های ایرانی حضور نداشته باشند.
در این حال و در ارتباط با سخنان برایان هوک در مورد ایران، گادی آیزنکوت رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل روز شنبه گفت که این کشور از سال 2017 میلادی تا کنون برای مقابله با آنچه خطر ایران نامید به هزاران هدف ایرانی در سوریه حمله کرده است.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اما رضا خندان، فعال مدنی و همسر نسرین ستوده، وکیل دادگستری زندانی در ایران، روز یک شنبه در صفحه فیسبوکش خبر داد که مقامات زندان اوین خانم ستوده را ممنوع الملاقات کردند. بر پایه نوشته رضا خندان علت این ممنوع الملاقات شدن پیدا کردن قیچی کوچکی در میان لوازم خانم ستوده اعلام شده است. همکارم فرهنگ قویمی در همین باره با رضا خندان در تهران درباره جزئیات این موضوع گفتگو کرده.
چیزی که به خانمم در مورد ممنوع ملاقاتی گفتن این دفعه توی اساساش یه قیچی کوچیکی پیدا کردن که خب کاربردهای مختلفی داره. خیلی چیز عجیب غریبی نیست. من خودم چون الان نزدیک 4 ماه تو بند عمومی زندان اوین، اونجایی که من بودم با خانمم شاید 5-6 قدم فاصله داشتیم، دیوار به دیوار بودیم تقریبا، یعنی بندایی که ساختن الگوی هم هستن، روابط و ضوابطی که حاکمه تقریبا شبیه همه، هیچ مقررات و شرایط عادی که اونجا وجود داره بین زندانیای عادی که ما هم قاطی اونا بودیم با اون بند نباید قاعدتا تفاوتی داشته باشه. فقط فرقی که داره بند زنان چون جیره خشک میگیرن خودشون کاملا آشپزی میکنن، ولی بند عمومی آقایان اما سیاسی غیر سیاسی کنار هم هستن، اینا هم غذای دولتی میاد اونجا، به خاطر نامرغوب بودنش اغلب نمیخورن، غذای شخصی میخورن. در نتیجه اصلا اونجا پر از امکاناتیه که زندانیا تهیه کردن برای اینکه بتونن غذا درست کنن، انواع اقسام چاقو، نمیدونم هر چیزی که فکرشو بکنی، سیخای کباب اونجا هست. بند زنان صنایع دستیشون خیلی بیشتره، قیچی دارن، نمیدونم امکانات هویه کاری دارن، عروسک بافی دارن، الان تو کار چرم رفتن، اصلا امکاناتشون خیلی بیشترم شده، نمیدونم سنبه دارن برای سوراخ کردن، اینا خیلی امکانات زیادی اونجا هست.
پس حالا چرا فکر میکنید آقای خندان به خاطر پیدا کردن یک قیچی کوچک خانم نسرین ستوده رو ممنوع ملاقات کردن؟
من فکر میکنم که با توجه به اینکه از هفته گذشته تلفن بند زنان رو محدود کردن، یه فشار ثابتی رو و روبه افزایشی رو خان روی زندان زنان اضافه کنن، به خاطر اینکه محدودترش کنن، احساس میکنن که خبرهای بیشتری از داخل زندان میاد بیرون و نامه‌هایی که منتشر میشه ممکنه که آزاردهنده است و اینا خیلی دوست ندارن که این ادامه پیدا کنه، به بهانه‌های مختلف سعی میکنن محدود کنن. خانمم نزدیک به 2 ماه اون دوره که من خودم زندان بودم ممنوع ملاقات بود، هم با من هم با بچه‌ها و هم با وکلاش هیچ ملاقاتی اجازه نمیدادن انجام بشه. بهونه روسری بود، نمیدونم میگفتن باید تعهد بدی که روسری حجابتو رعایت کنی. بعد اون ماجرا گذشت، الان این ماجرای قیچی. من امروز با دوستانی که از داخل زندان همبند بودیم تماس گرفته بودن صحبت میکردم، بهشون گفتم خندهشون گرفته بود، گفت به خاطر اینکه خیلی چیز عادیه اونجا داشتن یه همچه وسایلی است. ممکنه توی قوانین مثلا بنویسن که چاقو نباید زندانی داشته باشه، نمیدونم فلان وسایلو نباید داشته باشه، ولی واقعیتی که اونجا حاکمه و این واقعیت رو خود زندان ایجاد کرده، برای اینکه زندان تبدیل شده به یه مرکز خصوصی با بودجه زندانیان اداره میشه، زندانیان مجبورن به خاطر ناتوانی و عدم رسیدگی سازمان زندانها همه امکانات رو خودشون تهیه کنن، در نتیجه ابزارش هم اونجا تهیه میکنن، و اگر قراره که بابت یه قیچی یه چاقو پیدا کردن کسی ممنوع ملاقات بشه، تقریبا همه زندانیا باید ممنوع ملاقات شده باشن.
آقای خندان، حالا در این شرایط آیا شما اعتراض کردین یا خانم ستوده قصد دارند دست به اقدام قانونی بزنند؟ چه قصدی دارین تا در مقابل این مشکلی که پیش اومده و ممنوع ملاقات شدن خانم ستوده رو چطوری میخواین برطرف کنین؟
ما امروز با وکلای همسرم صحبت کردیم، قرار شد که برن طرح شکایت کنن، در ادامه شکایتی که دوره قبل رفتن در دادگاه کارکنان دولت شکایت مطرح کردن، در ادامه اون بابت این ممنوع ملاقاتی هم قرار شد که برن اقدام به شکایت بکنن و تا حصول نتیجه پیگیر بشن.
رضا خندان، فعال مدنی و همسر نسرین ستوده، وکیل دادگستری زندانی در ایران بود و از آخرین وضعیت پرونده همسرش با همکارم فرهنگ قویمی گفتگو میکرد. و خبر آخر این که یک مقام اداره ارشاد خراسان رضوی روز یکشنبه اعلام کرد که مجوز اجرای کنسرت موسیقی علی زنده وکیلی در مشهد لغو شده است. محمد رضا محمدی معاون هنری اداره ارشاد خراسان رضوی از دلایل عمده این لغو این کنسرت را مسائل فنی اعلام کرده و از موکول شدن آن به زمان دیگر خبر داده. همزمان مجری برنامه این کنسرت وحید محمودی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا از توضیح درباره علت لغو این کنسرت خودداری کرد. احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی از مخالفان برگزاری کنسرت در این شهر بوده و تاکنون چندین کنسرت موسیقی در مشهد لغو شده است. این بود چند خبر و گزارش کوتاه. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.